چیزی باعث شد من در دفاع از تو شکست بخورم؟ علاوه بر شهود، قاضی و شاکیان که هر کدام بر رأی نهایی اثر گذاشتند، تو خودت هم هیچ کمکی به من نکردی. نمیخواهم سرزنشت کنم، اما تمایل ذاتی تو به دروغ گفتن از همان زمان که به پاریس آمدی باعث شده تا هر جمله‌ای که به بازپرس گفتی بی اعتبار و بی ارزش شود. مدارک واقعی علیه تو نشان می‌دهند که هرگز در هند شرقی به دنیا نیامده ای و توسط کشیش‌های اندونزیایی آموزش ندیده ای. علاوه بر آن، مدارک حاکی از آن است که مجرد نیستی و حتی برای آن که جوانتر به نظر برسی، پاسپورت و مدارکت را دستکاری کرده ای. اگر در زمان صلح بودیم، هیچ کدام اینها مهم نبودند. اما در دادگاه نظامی و در دوران جنگ، هر کدام از اینها می تواند در حکم کوبیدن به تبل جنگ باشد. هر وقت به این فکر می کنم که تو به محض ورود به فرانسه به دیدن لادوکس رفته ای، به این نتیجه می رسم که تنها هدف تو به دست آوردن پول بیشتر و جلوه‌گری و اغوای اوست. نمایش غیر قابل بخشش تو این گونه در ذهنم تداعی می شود که خواسته ای آن کاپیتان قد کوتاهی را که دو برابر تو وزن دارد به عروسکی در دست آلمانی ها تبدیل کنی. تو زیبا و سرشناسی، حتی کسانی که احترامی برایت قائل نیستند به تو حسادت می کنند. اما دروغگو هم هستی. دروغگوها که زیاد در موردشان نمی دانم همیشه دنبال شهرتند. حتی وقتی با حقیقت مواجه می شوند، به جای پذیرش آن، همیشه به دنبال راهی برای فرار از آن هستند. آنچه را پیشتر به دروغ گفته اند، دوباره تکرار می کنند و یا دیگران را در آن دروغ مقصر و متهم می دانند. من می فهمم که تو تمام مدت می خواسته ای، داستانی خیالی و غیر واقعی درباره خودت تعریف کنی، بدون آن که به خطرات آن فکر کنی. همیشه می‌خواسته ای که به هر قیمت مورد عشق و تحسین قرار بگیری. من می‌دانم که خیلی از مردها را می‌توان با کمی هنر به خرج دادن دستاویز قرار داد و از آنها سوء استفاده کرد. این عذری نابخشودنی است، اما حقیقت دارد. تو هم به همین روش می‌خواستی عمل کنی و همین طرز فکر باعث شده در جایی قرار بگیری که الان هستی. شنیدم که دائم می گفتی با پرنس، پسر تزار، سر و سری داشته ای. من با آلمان تماس گرفتم و همه اتفاق نظر داشتند که تو هرگز پرنس را ندیده ای، چون او در دوران جنگ در قصری صدها کیلومتر دورتر بوده است. مدام ادعا می کردی که خیلی از مقامهای عالی رتبه آلمان را می شناسی و این ادعاها را با صدای بلند و طوری که همه بشنوند مطرح می کردی. ما طاهری عزیز، می دانم که هیچ جاسوسی چنین اراجیفی را آن هم در مورد رابطه با دشمنان مطرح نمی کند. اما میل شدید تو به مورد توجه قرار گرفتن، آن هم در موقعیتی که شهرتت در حال افول بود، کار دستت داد و اوضاع را بدتر کرد. وقتی تو در جایگاه حضور داشتی، تنها کسی بودی که دروغ می گفت و من با این حال دفاع از یک فرد مشهور بی اعتبار را به عهده گرفتم. از ابتدای کار تا اینجا اتهام‌های وارده بر تو که دادستان مطرح کرده ترکیبی از حقایقی است که خودت مطرح کرده ای و دروغ‌هایی که آنها برای تو ساختند. چند مورد تأثر برانگیزش را در اینجا می‌آورم. من که خودم وقتی این فهرست را دیدم شوکه شدم و تازه آن موقع متوجه شدم تو در چه موقعیت مشکلی قرار داشته ای و به همین امر مرا به عنوان وکیلت انتخاب کردی. اینها چند مورد از اتهام‌های توست. اول، زلمک لئود عضو سرویس خبری آلمانی هاست که با علامت اختصاری شناخته می شود. دوم، از آغاز کشمکش و خصومت‌ها بین دو کشور او دوباره به فرانسه سفر کرده است که مطمئناً توسط مدیر ارشدش هدایت می شده تا اطلاعاتی را برای دشمن تهیه کند. مأموران لادوکس 24 ساعت او را زیر نظر داشتند. سوم، در طول سفر دومش او پیشنهاد همکاری به فرانسه را داده و همانطور که خودش اعتراف کرده از طرف آلمانی ها دعوت به جاسوسی شده است. چهارم، او به بهانه جمع کردن لباسهایش دوباره به آلمان برگشته، اما وقتی آلمان را ترک کرده هیچ چیز و مطلقاً هیچ چیز با خود نبرده و وقتی سرویس اطلاعاتی بریتانیا او را به اتهام جاسوسی دستگیر کرده او اصرار داشته است که با کاپیتان لادوکس تماس گرفته شود. اما همچنان از افشای هویتش خودداری می کرده است. چون مدرک دیگری از وی در دست نبوده، او را روانه اسپانیا کردند، اما ماموران ما او را دیدند که بلا فاصله به کنسولگری آلمان رفته است. پنجم، بر اساس اطلاعات معتبر، او در کنسولگری فرانسه در مادرید حضور یافته و بیان کرده که اطلاعاتی در مورد پیاده کردن مهمات برای نیروهای دشمن دارد و اظهار کرده که این مهمات در ساحل مراکش و توسط ترک ها و آلمانی ها تحویل داده می شود. اما از آنجا که ما او را جاسوس دو جانبه می شناسیم، تصمیم گرفتیم بر اساس اطلاعات او خطر نکنیم و اظهارات او را نوعی دام فرض کردیم. و بسیاری از این اتهامات و یک سری عبارات مبهم و بی‌ارزش که در تلگرام‌های عادی ارسال می‌کردی که اکثر آنها رمزگشایی می‌شده است. بر طبق اظهارات کرامر در بازجویی‌ها، او تو را بدترین جاسوسی می‌شناسد که با آنها خدمات می‌دادی. لادوکس حتی ادعا کرده که نام H21 را هم تو از خودت ابدا کرده‌ای و کد واقعی تو H44 بوده است. در زمان جنگ، آخرین چیزی که به آن اهمیت داده می شود شرافت انسانی است. همانطور که قبلاً هم گفتم، دستگیر شدن تو فقط به خاطر این بود که قدرت ارتش فرانسه به نمایش گذاشته شود و توجه ها از کشته شدن و به خاک افتادن مردان جوان ما در جبهه ها به سمت تو معطوف شود. در زمان صلح، هیچ کس این اتهامات پوشالی را به عنوان مدرک قابل قبول و محکمه پسند نمی پذیرد. اما در زمان جنگ، اینها برای دستگیری تو کاملاً کافی است. خواهر پاولین که در زندان پل ارتباطی بین تو و ماست، سعی کرد تمام اتفاقات روزانه را که در آنجا اتفاق می‌افتد به ما گزارش کند. یک بار به من گفت، از تو خواسته تا تکه‌های بریده روزنامه‌ها را که اخبار و تصاویری را درباره تو چاپ کردن نگاه کند. او با حالتی خجالت زده ادامه داد که خودش از تو خواسته عکسایت را ببیند و من نباید در مورد تو قضاوت بدی بکنم و تصور کنم که تو خواسته ای او را از راه بدر کنی. اما من کی هستم که بخواهم قضاوتی بکنم؟ با این حال همین مسئله باعث شد تا من هم تصمیم بگیرم آلبومی درست کنم و تصاویر و اخبار مربوط به تو را در آن نگه دارم. گرچه تا به حال این کار را در مورد هیچ یک از موکلانم انجام ندادم. اما از آنجا که همه فرانسوی ها به این موضوع علاقمند شده اند، هیچ کمبودی در مورد عکس و تصویر و مطلب درباره جاسوس معروف محکوم به اعدام ندارم. برعکس مورد دریفوس، مطمئن باش که هیچ اعتراض مردمی در مورد تو اتفاق نخواهد افتاد و کسی تقاضای عفو و بخشش برایت نخواهد کرد. آلبوم من همین حالا کنارم باز است. اخبار مربوط به روز بعد از دادگاهت را در آن چسباندم. در این صفحه فقط یک اشتباه می‌بینم که آن هم مربوط به ملیت توست. این یکی از متن‌هایی است که روزنامه‌ها برایت نوشتند. وقتی سومین شورای نظامی در حال بررسی پرونده ماتاهاری بود، او به وزارت خارجه رفته بود تا برای دیدن معشوق روسش مجوز خروج بگیرد. همان سرباز روس که از ناحیه هر دو چشم به شدت آسیب دیده بود. ماتاهاری شهر وردن را به عنوان محل اقامتش معرفی کرده بود و این نشان می‌داد که او هیچ اطلاعاتی در مورد آنچه در جبهه‌های غرب در حال وقوع است ندارد. او گفته بود که حکم بازداشت به دستش نرسیده است در حالی که وزیر خودش آن حکم را امضا کرده بود. در تمام این مدت به نظر می‌رسید او تظاهر می‌کند که اصلاً نگران چیزی نیست که این موضوع دو دلیل داشت. یا به این دلیل که خود را فرشته می‌پنداشت یا از جریانات اطلاعاتی کامل باخبر بود و بازی‌های سیاسی را می‌دانست. به هر حال در پایان جلسه سوم شورای نظامی بلافاصله قرار جلب و دستگیری متهم صادر و گزارش‌ها مهرموم شد و طبق مقررات جزئیات پرونده نیز پس از پایان محاکمات به اطلاع عموم می‌رسد. وزیر جنگ قرار بازداشت را سه روز قبل به فرماندار نظامی پاریس اعلام کرده بود، اما تا زمانی که حکم به صورت رسمی تایید شود باید صبر می کردند. صبح روز بازداشت، یک تیم 5 نفره به سرپرستی ناظر همان شورای نظامی به اتاق 131 هتل الیزه رفتند و متهم را در حالی که ربدوشام را ابریشمی به تن داشت و صبحانه می خورد پیدا کردند. وقتی از او علت را جویا شدند، او گفت که مجبور بوده صبح خیلی زود به وزارت خارجه برود و در آن ساعت از روز بسیار گرسنه است. آنها از متهم خواستند که لباس بپوشد و آماده شود و در همان زمان شروع به جستجو و تفتیش آپارتمان متهم کردند و چیزهای بسیاری که عمدتاً شامل لباس و لوازم زنانه بود یافتند. همچنین مجوز سفر به ویتل و اجازه نامه های کار در فرانسه نیز جزء وسایل متهم بودند. متهم مدام اظهار می کرد که سوء تفاهم پیش آمده است. او تقاضا کرد فهرستی کامل از لوازم ضبط شده به او بدهند و تهدید کرد اگر لوازمش را برنگردانند و اتاق را مرتب نکنند از آنها شکایت خواهد کرد. فقط روزنامه ما به اطلاعات مربوط به ملاقات ناظر شورای نظامی و کاپیتان بورگادون دسترسی پیدا کرده است. بر اساس منبع سری ما که توانسته رونوشت جریان این دستگیری را تهیه کند، کاپیتان بورگادون حکم او را در دست داشته و از ماتاهاری خواسته تا حکم را مطالعه کند و وقتی او خواندن حکم را به پایان رسانده، می‌خواسته درخواست وکیل کند، در حالی که تا امروز به کل موضوع را انکار کرده و فقط در پاسخ گفته است من بیگناهم، حتما کسی دارد سر به سرم می‌گذارد، من برای اطلاعات فرانسه کار می‌کنم. کاپیتان بورگادون از او خواست مدارکی را امضا کند و او هم با میل و رضایت خود آنها را امضا کرد. با این حال معتقد بود که آنها همان بعد از ظهر به اشتباهشان پی خواهند برد و او به اتاقش در هتل برخواهد گشت و بلافاصله دوستان و طرفداران بیشمارش با او تماس خواهند گرفت و مزخرف بودن اتهام ها تایید خواهد شد. به محض آنکه اظهارات بیان شده را امضا کرد، مستقیما به زندان سن لازار منتقل شد. در همین حال با حالتی عصبی تکرار می کرد من بیگناهم، من بیگناهم. ما همچنین مصاحبه ای با مسئول این بازداشت ترتیب دادیم. طبق اظهارات او، او آنقدرها هم که می گفتن زیبا نیست. فقدان اخلاقیات و فقدان شفقت در او باعث می شد تا از مردها برای نابودیشان استفاده کند. فردی که می بینید با تمام قلب و روحش جاسوس است. گروه ما از آنجا به زندان سن لازار رفت. در آنجا بقیه روزنامه نگاران هم برای تهیه گزارش جمع شده بودند و می‌خواستند با مدیر دایره حبس صحبت کنند. او نیز با نظرات کاپیتان بورگادون هم عقیده بود که زیبایی ماتاهاری با گذشت زمان کم رنگ شده است. او گفت: ماتاهاری فقط در عکس‌هایش هنوز زیبا مانده. سبک زندگی فاسدش باعث شده که هر کس امروز او را می‌دید متوجه گودی سیاهی زیر چشم‌هایش می‌شد. موهایش از ریشه در حال بی‌رنگ شدن است. و همچنین رفتار عجیب و غریبش. تنها چیزی که می گفت این بود که من بیگناهم. انگار او به همون دورانی برگشته است که زنان به دلیل طبیعت زن بودنشان قادر نبودند رفتارشان را به درستی کنترل کنند. من از بی سلیقگی بعضی از دوستانم که ارتباطی نزدیک با این زن داشتن تعجب می کنم. این عبارت را پزشک زندان هم تایید کرد. او بعد از معاینه کامل زندانی عنوان کرد که او از هیچ بیماری رنج نمی برد. تب ندارد و زبانش نشان می دهد که بیماری گوارشی خاصی هم ندارد. همچنین بعد از معاینه ریه و قلبش هیچ علائمی از بیماری در او دیده نشد. بعد از معاینات او را به سلولش فرستادند و از یکی از خواهران راهبه خواستند تا بعضی وسایل بهداشتی مورد نیاز را برایش تهیه کنند. و مدت‌ها گذشت و گذشت و پس از بازجویی‌های بسیار بالاخره تو با من تماس گرفتی و من برای دیدنت به سن لازار آمدم، اما دیگر خیلی دیر شده بود و بسیاری از عبارات و جملات مطرح شده تو را در نظر مردی که همه پاریس او را می‌شناسند متهم می‌کرد، مردی که زخم خورده بود و حتی همسرش هم به او خیانت کرده بود. ماتاهاری عزیز، این گونه مردها از نظر من حیوانی وحشی هستند که انتقام را بر عدالت ترجیح می دهند. قبل از آنکه پرونده‌ات را بپذیرم، آن را خواندم و متوجه شدم که تو در همه عبارات و جمله هایت به جای آنکه از بیگناهیت دفاع کنی، بیشتر دوست داری مهم بودنت را به رخ دیگران بکشی. تو در آن اظهارات باز هم از دوستان با نفوذ، موفقیت های بین المللی و اجراهای پرتماشاگرت صحبت کردی، در حالی که باید کاملا برعکس حرف می زدی. تو باید خود را طعمه نشان می دادی، طعمه ای که قربانی دست کاپیتان لادوکس شده است. باید می گفتی که او از تو برای منافع شغلی خودش سوء استفاده می کند تا بتواند وجهه تخریب شدهش را ترمیم کند و در سرویس ضد جاسوسی جایی باز کند. طبق آنچه خواهر پائولین به من گفت، به محض اینکه وارد سلولت شدی بیوقفه گریه کردی، تمام شب را از ترس موشها بیدار ماندی. اینها امروز فقط برای شکستن روحیه و غرور زندانی که فکر می کنند خیلی قوی هستند استفاده می شود. زندانیانی مثل تو. او گفت که ضربه و شوک حاصل از این عمل آنقدر شدید بوده که تقریبا تو را به مرز جنون کشاند از آنجا که تو در سلول انفرادی بودی با تقاضایت موافقت شد و گاه اجازه داشتی با افرادی محدود از راهبه ها صحبت کنی. در این میان کسانی هم که تو را متهم کرده بودند بیکار نماندند و شروع به جمع کردن مدارک علیه تو کردند. چون هرچه در وسایلت جستجو کردند چیزی نیافتند. تنها چیزی که پیدا کرده بودند کیف پول چرمی بود که چند کارت ویزیت در آن قرار داشت. به دستور بورگادون از روی مشخصات کارت‌ها با تمام مردان با شخصیت و جنتلمن که سالها برای جلب توجه تو تلاش کرده بودند مصاحبه شد و همگی هر گونه ارتباط و دوستی را با تو انکار کردند. در آخر و با توجه به فقدان اطلاعات لازم آنها این گونه اظهار کردند. ماتا هاری یکی از خطرناک‌ترین زنان زمان ماست. او به چندین زبان، به خصوص فرانسوی کامل مسلط است و در خیلی جاها روابطی بیشمار دارد. او برای نفوذ به محافل اجتماعی روش‌های زیرکانه و هوشمندانه دارد. وقار و هوش مثال زدنی به اضافه توانایی‌اش در رفتارهای غیر اخلاقی از او مزنونی بالقوه ساخته است. جالب این که در پایان حتی کاپیتان لادوکس هم به نفع تو شهادت داده و مطرح کرده است که واقعاً هیچ مدرکی علیه تو ندارد. او اضافه کرده است. واضح است که او در خدمت دشمنان است، اما این مسئله باید ثابت شود و من چیزی برای اثبات این ادعا ندارم. اگر شما مدارک قطعی می خواهید، بهتر است به وزارت جنگ بروید که این گونه مدارک را نگهداری می کند. آنچه به حوزه کاری من مربوط است، این است که من به شخص متقاعد شدم، کسی که می تواند با افسرانی بسیار رابطه داشته باشد و به جاهای زیادی سفر کند، می تواند جاسوس باشد. حتی اگر هیچ دستخط و مدرکی از خود به جا نگذاشته باشد که مورد قبول دادگاه جنگی باشد. به شدت خستم و وارد مرحله پریشانی و سردرگمی شدم. تصور می کنم این نامه را دارم برایت می نویسم و بعد آن را به دستت خواهم رساند. ما هنوز وقت داریم تا دوباره با هم گذشته را مرور کنیم. زخمهای برجامانده را التیام دهیم و این خاطرات را از ذهنمان پاک کنیم. کسی چه می داند؟ اما واقعیت این است که من دارم اینها را برای خودم می نویسم تا خود را متقاعد کنم که هر کاری را که در توان و تصورم بوده انجام دادم. اول از همه سعی کردم تو را از سن لازار بیرون بیاورم. سپس تلاش کردم جانت را حفظ کنم و زندگیت را نجات دهم و حالا که موفق نشدم دارم سعی می کنم کتابی بنویسم و در آن بی‌عدالتی را که در حقت روا شده از شرح دهم تا همه بدانند که تو قربانی گناه زن بودن شده ای. و گناه بزرگتر آزاد بودن و گناه خطرناک دیگری که مرتکب شدی معاشرت با مردانی بود که شهرتشان نیاز به اثبات ندارد. اگر می‌خواستی این خطاها را انجام دهی یا باید از فرانسه می‌رفتی و هرگز بر نمی‌گشتی یا اساساً باید این دنیا را ترک می‌کردی. لازم نیست در اینجا مطرح کنم که چه نامه‌هایی برای بورچادون نوشتم و یا تلاش کرده‌ام با کنسول هلند ملاقات کنم. وقتی به دلیل نبود مدارک این پرونده رو به مختومه شدن می‌رفت، لادوکس دست به کار شد و 21 تلگرافی را که در مورد تو بود دوباره به دقت بررسی کرد. در این تلگراف‌ها دقیقاً چه چیزی نوشته شده بود؟ از آنها میشد فهمید هنگامی که به پاریس رسیدی با لادوکس دیدار و برای کارت تقاضای پول کردی. همچنین میشد فهمید که تو با برخی افراد سرشناس معاشرت داری. اما هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز که نشان دهد تو حرکت سربازان ما را به آنها اطلاع داده ای در آنها پیدا نشد. متاسفانه من نمیتوانم ریز مطالبی را که با بورگادون مطرح کردم در اینجا بیاورم، چون این کار برخلاف امنیت ملی است و این حوزه است که خیلی از وکلا حق ورود به آن را ندارند. این هم خود نوعی انحراف قانونی از عدالت است. اما دوستانی دارم که به من اطلاع دادند از کاپیتان لادوکس پولی نگرفتی و وقتی از تو خواست مأمور دو جانبه باشی، آلمانی ها خوب می دانستند که تو چه کار می کنی و کاملا تو را زیر نظر داشتند. من می دانم در چه زندانی حبس شده ای. تاریخچه آنجا را می دانم. در آنجا قبلاً جزامی ها را نگهداری می کردند و بعدها به نوانخانه و بعد به بازداشتگاه تبدیل شد. می دانم که آنجا از نظر تهویه هوا افتضاح است و از لحاظ بهداشتی نیز وضعیت بسیار نامناسبی دارد.